فاطمة و سیدتنا صدیقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله علیها. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله والتزام اوامره واجتناب معاصيه. همه شما برادران و خواهران گرامی و نمازگزاران گرامی را به تقوای الهی و ذکر و یاد خداوند و عمل به دستورات و وظایف و واجبات الهی، دوری از گناهان و معصیت ها سفارش شده دعوت می کنم. از خداوند می خواهیم که به برکت این ایام و به برکت صدیقه طاهره زهرای اطهر و به برکت این روز مقدس همه ما را مشمول عنایات و الطاف و تفضلات خودش قرار بدهد. در خطبه اول در ادامه همون بحث تربیت اولاد نکاتی را در چند خطبه قبل عرض کردیم و این خطبه هم خطبه اول این هفته هم ادامه همون مباحث هست. در یکی از عناوین و وظایف عام و کلی که بر عهده پدران و مادران نسبت به نوجوانان و جوانانشون هست و در باب معلم هم همین وظیفه هست، تأدیب فرزندان هست که در هفته یکی از هفته های گذشته عرض کردیم و این در مورد ادب معنا کردیم و بعضی روایاتش هم خونده شد. بعد که من به روایات مراجعه کردم دیدم که در باب ادب ما روایات خیلی زیاد داریم و از مجموع روایاتی که در باب ادب وارد شده، تأدیب ادب کردن فرزندان هست. از روایاتی که من نمیدونم خواهرها اگر بناست اینجور حرف بزنن بفرمان بیرون که مزاحم برادرها نباشن. خواهرها یکی بحث اینه که گاهی به ما زنگ هم میزنن، تلفن هم میزنن، میگن که ایده حرف میزنن تو خود خواهرها نمیذارن مثلا گوش کنی و استفاده کنیم اگر حالا استفاده ای داشته باشه. و حالا غیر از اون مزاحمت برای برادرها هم دیگه ایجاد میشه وقتی صدا خیلی چه بشه. ما از خود خواهرها تقاضا داریم که خودشون نظم و انضباط و رشد خودشون رو نشون بدن و اینجور نباشه که کار به جایی برسه که این طرف هم برادرها نتونن گوش بدن یا خود من حواسم پرت بشه. صلواتی ختم فرمان بله. در باب ادب در بهار الانوار حدود 300-400 روایت وجود داره که همین واژه ادب درش به کار رفته. تو این روایات ادب دو جور معنا شده، یعنی دو تا معنا داره ادب. یکی معنای ادب و تأدیب به معنای تنبیه هست که کسی را تنبیه بکنن. این در بعضی از روایات هست که حضرت امام صادق سلام الله علیه حضرت در یه روایت می فرماد که من دوست می داشتم که اگر بدونم که جوان مسلمانی در دین خودش فهم و تفقه ندارد، اگر من چی بود لعدبته، من او را تنبیه می کردم. این یک معنای تأدیبه که معنای تنبیه میاد، یعنی تنبیه مقابل تشویق، با توبیخ، با یه نحوی او رو تهدید میکردم و تنبیه میکردم، به خاطر اینکه جوانی در جوانی دنبال فهم احکام و معارف دینی خودش نرفته. و اما معنای دیگر ادب همونیست که تو خیلی از روایات به کار رفته که ادب یعنی داشتن یه حالتی که بر اساس او انسان از عیب‌ها و نقص‌ها دور بشه و دوری بگزیند، یک روحیه و حالت خاصی که دیگه آدم بر اساس او دنبال کارهای زشت و ناپسند و نسنجیده نره. این معنای دوم ادبی که در بیشتر روایات به همین معنا آمده. تو بعضی روایات تأدیب به معنای تنبیه آمده، ولی اکثر روایات تأدیب به همون معنایی است که یعنی فرد را مجهز به ادب کردن و حالتی که دنبال نقص و عیب و کارهای ناپسند نره. این معنای تأدیبه که از وظایف پدر و مادر هم همینه که با روش ها و شیوه های درست فرزندانشون را جوری تربیت بکنن که از نظر ظاهر و برخورد و معاشرت دنبال کارهای ناپسند و ناسنجیده نروند. این در حد ظاهره، ولی وقتی که در مفهوم اسلامیش میاد، ادب یعنی همه اون چیزهایی که انسان در ارتباط با خدا و خودش و جامعه باید عمل بکنه، همه اون دستورات و تکالیفی که یک انسان مسلمان خوب در ارتباط با خدا از عبادت و اطاعت و در ارتباط با خودش که شناخت خودش و تحذیر نفسش باشه و در ارتباط با جامعه که احترام و ادب باشه در جامعه، همه اینها تو اون مفهوم عام ادب هست. و وقتی هم که پیغمبر اکرم میفرمان که از وظایف پدر و مادر این است که ان یحسن ادبه، همه اینها رو میگیره. این معنای خیلی عام و کامل و جامعی که همه ما پدر و مادرها در برابر نوجوانها و جوانها مسئولیت تأدیب را به این معنای عام داریم. و اصولا نسل بزرگتر در مورد نسل کوچکتری که تازه وارد اجتماع میخواد بشه این وظیفه تأدیب رو داره. مطابق پدر و مادر و معلم و مربی بالخصوص مسئولیتشون سنگین تره. حالا چند روایت رو من از بهاءالانوار در باب همین ادب خواهم بخونم. یکی بفرماید که کفاک ادبا لنفسک اجتناب ما تکرهه من غیرک، ما تکرهه من غیرک. ملاک داده حضرت در این روایت که ادب در ارتباط با دیگران اینه که انسان همونی که برای خودش نمیپسنده برای دیگران هم نپسنده. شما اگر نمیپسندید کسی با بی جهت با تندی با شما رفتار بکنه، بی احترامی بکنه، همینم رو برای دیگران نپسند. نمیپسندی کسی به تو ظلم و تعدی بکنه، برای دیگران هم این کار رو نکن. نمیپسندی که وقتی که میری چیزی بخری کسی به تو کم بفروشه یا گران بفروشه، برای دیگران هم همین کار رو نکن. نمیپسندی که وقتی میری تو بازار کسی کلاه سرت بذاره تو معامله و خرید و فروش، برای دیگران هم همین کار رو نکن. این یک ملاک خیلی کلی، همونی که برای خودت نمیپسندی برای دیگران هم نپسند. این ملاک کلی ادب هست که در این روایت شریف آمده. در یه روایت دیگه این ادب اجتماعی است. چون گفتیم ادب یک ادب اجتماعی داریم در ارتباط با دیگران، باید خودمون و بچه هامون را جوری تربیت بکنیم که در جامعه اسلامی ارتباطشون با دیگران بر اساس احترام متقابل و روابط سالم باشه، طبق محدودهی که شرع معین کرده. که اگر واقعا هم جامعه این رو رعایت بکنه، چقدر همونطور که بارها عرض کردیم، چقدر جامعه سالم و خوشبخت میشه. جامعه‌ای که ملاک ادب اجتماعیش اینه که اونی که برای خودت نمیپسندی به سر دیگری هم نیاد. اونی که برای خودت نمیپسندی به سر دیگری هم نیاد. بچه هامون هم رو اینجور تربیت بکنیم در ادب اجتماعی که همونی که برای خودش و پدر مادرش نمیپسنده برای دیگران هم نپسنده. و از ظواهر و کارهای ظواهر ناشایسته و ارتباطات غیر سالم دوری بگزینه. این ادب اجتماعی. گفتیم که ادب در ارتباط با خدا هم هست، با اون مفهوم عامی که در روایات ماست. در اینجا روایت دیگری در یک روایت شریف دیگری است که کفا بالعبد ادبا الا یشرک بی نعمه. میدونید ادب شما در مقابل خداوند چیست؟ ادب در برابر خداوند این است که بنده شریکی برای خدا و نعمتهای خدا قائل نباشه. این ادب در مورد خدا. بنده ای وقتی مؤدب میشه در برابر خدا که در نعمتهای خدا شریکی برای خدا قائل نباشه. البته این کار خیلی کار مشکلی است. واقعا انسان وقتی که نعمتهای خدا را میبینه و استفاده میکنه با عمق وجودش اعتقاد داشته باشه که از خدا و شریکی در نعمت خدا قائل نباشه. این خیلی کار مشکلیه. مراتب سادش کاری نداره، اما اون مراحل و مراتب بالاش کار بسیار دشواریه. این هم ادبی در ارتباط با خدا و شکر خدا در واقع. چون اگر انسان برای خدا شریک قائل نباشه و نعمت را واقعا از خدا بداند، سلامتی که داره، جوانی که داره، فکری که داره، کاری که داره، خانه‌ای که داره، وسائلی که داره، اینا رو واقعا از خدا بدونه، اگر این شد اون وقت انسان شاکر خدا میشه. ادب عبودی، ادب در بنده برای خدا، عبودیت خدا. پایه این عبودیت اینه که انسان شریکی در این نعمتها برای خداوند قائم نباشه، و اگر انسان واقعا اون چرا که داره از خدا دانه، اون وقت به شکر خدا هم میپذیره. شاکر خدا باشه و در نعمتهای خدا شریکی قائل نباشه. و در چند روایت داره که زک قلبک بالعدب، که اینجا باز همون ادب عبودیته. اینا همه وقتی که امام پیغمبر فرمود که وظیفه شما که فرزندان خودتون رو تأدیب بکنید، همه اونا رو میگیره. زک قلبک بالعدب. در روایات متعدد حیا و ادب را در کنار هم گذاشتن. واقعا هم همینجوره. مؤدب بودن به اینه که انسان حیا داشته باشه، شرم داشته باشه و گستاخ نباشه. انسانی که در برابر خدا و در برابر جامعه حیا نداشته باشه و پرده های حیای او ریخته باشه، این دیگه نمیتونه ادب داشته باشه. پایه و رکن و مبنای عدد در بچه ها، نوجوان ها و هر انسانی این است که حیا داشته باشه. اصل حیا هم حیای از خدا و در پرتو اون حیای از اجتماع هم هست. در مورد حیا هم که دیگه الا ماشاءالله روایات داریم، لا دین لمن لا حیا له. اگر انسان مقابل خدا و مقابل جامعه حیا و شرم نداشته باشه، دیگه دینی هم نداره. پایه دین خدا اینه که انسان حیا داشته باشه و اساس حیا هم حیا و شرم در برابر خدا. و در روایات دیگر هم داره که فمن تکلف الادب قدر علی. ادب شدن نیاز به تمرین داره. اینجور نیست که انسان خودش یا بچه هاش بدون تمرین و بدون برنامه بشه ادب بشن، چه ادب در برابر خدا چه ادب اجتماعی. ادب شدن نیاز به ممارست و تمرین داره. یک شبه کسی ادب نمیشه. نیاز به معلم داره، مربی داره و نیاز به کار داره و تمرین داره تا انسان ادب بشه. و در روایات متعددی باز روی مسئله ادب چه شده داره، لا میراث کل ادب. هیچ ارثی بالاتر از ادب نیست. بهترین ارثی که شما پدران و مادران به فرزندانتون میتوانید منتقل بکنید ادب هست. این بهترین ارثه. ارث‌های دیگه از بین میره یا منشه دعوا میشه معمولا، ولی اونی که منشه سعادت و سلامت بچه های شما میشه اینه که ادبتون رو به اونها منتقل بکنید و اونها را بر اساس معیارهای درست الهی و اجتماعی تربیت بکنیم. اگر این ادب رو شما به بچه‌ها دادید، امام می‌فرماد که لا میراث کل ادب، هیچ ارثی بهتر از ادب نیست. و از این طرف داره که فسد حسب من لیس له ادب، این که فرزند کیست و از چه خانواده ایست، اینها آثار تکوینی البته داره. منتها میگه اگر شما از هر خانواده خوبی باشید، پدرتون هر کمالی را داشته باشه، اگر خود فرد مؤدب نباشه، اون خانوادهش هم از بین میره، اون اصالت خانوادگیش هم از دست میده. فسد حسب و من لیس له ادب، این بعضی از روایاتی بود که در باب ادب میخواستم بخونم که فعلا در همین حد کافی. بنابراین این که حضرت فرمودن که به اون شخص فرمودن که وقتی که سؤال کرد حق این بچه بر من چیست، حضرت فرمودن ام تو حسن ادبه، یکی از حق باشه که خوب او را ادب بکنی. ادب این دایره وسیعی داره و این ارزش رو داره و مبنای ادبمون حیا هست. این در چیزهای تربیتی علمای اخلاق گذشته ما میگفتن، امروز هم اون رو میگن که شما اگر میخواید بچه ها رو خوب تربیت بکنید، حیای اونها رو حفظ بکنید. این پایه ادب اونها. اگر بچه در مقابل شما حیای اون فرو ریخت، دیگه نمیتونه در مورد اون. حتی در روایات داره که وقتی که بچه را مؤاخذه میکنید، سخت نگیرید، به جوری که حیای اون بریزه. این من جدا میخواستم عرض بکنم همینجا. پس ما تو اینجا گفتیم حق مهم فرزندان، حق اونها بر پدر و مادر و خانواده، حق فرزندان شما، یعنی میتونن روز قیامت از شما بازخواست بکنن که چرا میتوانستید و ما را ادب نکردید. معنای حق اینه، حق الهی یعنی قابل بازخواست هست. حق اونها این است که ما با روش های درست اونها را تأدیب بکنیم، هم در مقابل خدا و هم در جامعه. و مبنای این یک. دوم این که ادب اصلش حیا هست. ما در این زمینه عرض کردم که حفظ حیای فرزندان خیلی امر مهمی است. توجه به این که در حیای اونها و شرم اونها فرو نریزه خیلی امر مهمیه. در اون روایت داره که اذا آتب تلحدث فترک له موضعا من بنده لالا یحمله الاخراج على المكابره. خیلی زیبا فرمود حضرت. میگه وقتی که بچه تون رو، این از شیوه های تربیتی، بچه تون رو که مورد عتاب قرار میدید، چون بالاخره وقت برای تربیت گاهی هم تا حدود تندی چاره اینید، اصل باید بر تشویق و هدایت و راهنمایی آرام و منطقی باشه. طبیعت بچه هم میاد همراه شما، اصل اینه. ولی به هر حال در یک موارد استثنائی و در یک شرایط خاصی نیازم هست که انسان یک تندی بکنه. واقعا گاهی کار به جایی میرسه که تندی نیلا. در این حال امام چقدر قشنگ میفرماد، این تو روانشناسی و علوم جدید هم خیلی روش تاکید میکنه. امام سلام الله علیه میفرماد که اگر گاهی مجبور شدی، اصل همون اون هفته صحبت کردیم که محبت و اکرام به فرزندان، این دو تا اصل خیلی مهمه، هم در قلب اونها رو دوست بداری و در ظاهر هم براشون با احترام با اونها رفتار بکنی. این دو تا اصل بود که اون هفته در بارش صحبت کردم. خب در این حال اگر گاهی مجبور شدی که عتاب و خطابی بکنی، میگه جوری عتاب و خطاب نکن که پرده های شرم و حیای اون فرو بریزه. یه جایی هم برای عذرخواهی او باقی بگذار. حتی میگن گاهی اگر حالا یه عذرخواهی کرد که خیلی هم عذرش مقبول نیست، در این حال بگو اشکال نداره، قبوله، انشاءالله دیگه تکرار نشه. جوری نباشی که راه های عذرخواهی رو بر بچه ببندی. این نکته خیلی ریز تربیتی مهمه. گاهی ما واقعا همینجوره، پدر خیلی هم بچهش رو دوست میداره، از فرط محبت هم داره میخواد ادبش هم بکنه، اما راهش رو درست بلد نیست. میاد چون بچه رو در منگنه قرار میده و راه های عذرخواهی رو بر بچه میبنده که دیگه بچه من آرام آرام میره به طرف اینکه شرمش بریزه. میگه پیش راهی برای عذرخواهی باقی نذاشت، پیش داره عذرش رو قبول نمیکنه، گریه هم میکنه، توبه هم میکنه، در این حال باز اذیتش میکنه. خب این دیگه میگه ما ولش کن، دیگه ولش کن، تو دلش دیگه اعتقادش تموم میشه، یواش یواش هم حیاش میره کنار. اینه که حفظ تعدیل فرزندان و تربیت سالم فرزندان بینید که اون حیا و شرم اونها حفظ بشه و بدون حیا ادب و تربیت معذر نمیشه. اینکه حفظ این حیا گاییم به خدمت عمده دست خود معلم و مربی و پدر و مادره. یکیش همینه که اگر اتابش کرد یه جایی هم برای اصخایش باقی بگذاره، به جوری او را تحت منگنه قرار نده که دیگه از حجب و حیاش برو بریزه. تو مسائل اجتماعی هم همینجوره. ما وقتی که بخواییم بچه هامون در فساد و فحشا و منکرات و مسائل خلاف نیفتن، از اول باید جوری معیارها تو ذهنش جا بیفته که اصلا پیش خود شرمش بیاد که دنبال خلاف بره. این عبارت هم از کردم که آیت الادب ان یستحی الانسان من نفسه. ادب نهایی میکنم تو خود شرم داشته باشه، در برابر خدا حیا داشته باشه. در مسائل تربیتی باید جوری کرد که جوری ارزش ها برای فرزندان مهم باشه، با داستان، با قصه، با روایت، با صحبت، با مذاکره، که واقعا گناه رو گناه بدونه، اشتباه رو اشتباه بدونه و شرم بکنه که بره دنبالو و کوشش کرد که پرده حجب و حیای اون رو نریزه. این واقعا خیلی مهمه، چون اگر این پرده حجب و حیا فرو ریخت، بعد دیگه برگردوندنش و کنترلش کاری دشوارتریه. تو مسائل رفت آمدها و رفقا و معاشرت بچه هم همینه. اگر واقعا ببینی که مهم نیست حالا رفیق بدی هم داشت یا معاذالله دختری براش اهمیت نداشت که حالا بدحجابی داشت یا معاشرت ناسالمی داشت با نامحرم، اگر این حجب و حیا رفت یک بار دو بار سه بار و تمام شد پیش او ارزش این قضیه، دیگه بعد نمیشه کنترلش کرد. بنابراین در روش های تربیتی خیلی باید توجه به این باشه که بچه از داخل خودش مجهز به ابزاری باشه که اصلا شرمش بیاد و نه بدونه دنبال اشتباه و خلاف رفتن. درس نخوندن رو واقعا عیب بدونه برای خودش. این حیا به این معنا چیز ارزشمندیه، منتها مراتب عالیش اینه که انسان در برابر خدا فقط حیا داره و از خدا شرمش میاد در هر گناه و معصیتی. این هم نقطه دیگری است که در روایات ما به صورت خیلی ظریف تأکید روش شده. حالا نکات دیگری هم بود که من چون در خطبه دوم بیشتر عرایزی دارم، متاسفانه دیگه بیش از این من رو این طول بدیم. هنوز ما 5-6 یا 6-7 محور از وظائف پدر و مادر در تربیت بچه ها عرض کردیم و هنوز هم در همین حدود از نکات و مسائل اخلاقی و تربیتی باقی مونده که انشاءالله در خطبه های دیگه عرض میکنیم. فقط من تأکید و خواهشی که دارم به برای خدمت شما برادرها و همینجور خواهران که تو خانه نقش مهمتری دارم، اینه که این معیارها و ضوابطی که اسلام برای تربیت بیان فرموده که به ترتیب داره عرض میشه، بهش توجه خاصی داشته باشن، چون آینده فرزندان شما و سلامت جامعه ما اینه که این معیارهای اخلاقی و تربیتی اون هم در خانه که از هست بیشتر مورد توجه قرار بگیره انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.